خب، بیایید یه چیزی رو با هم تصور کنیم. تصور کنید اپلیکیشن بانکتون رو روی گوشی باز می کنید.
از اون حسابهایی که همیشه پر از پول بوده و خیالتون بابتش راحته.
آره، دقیقاً. حسابی که به پشوانش احساس امنیت می کردید. حالا فرض کنید 5 ماه تمام بیوقفه بدون اینکه حتی 1 ریال به این حساب واریز بشه، دارید با بالاترین سرعت ممکن ازش خرج می کنید.
مدام کارت می کشید و خریدای سنگین می کنید.
بله، و اصلا هم فرصتی برای چک کردن موجودی ندارید تا اینکه یه روز برای خرید حیاتی، خریدی که پای بقای خودتون در میونه، میرید سراغ دستگاه کارتخوان.
رمز رو میزنید و منتظر میمونید.
دقیقاً، رمز رو میزنید و ناگهان با یه پیام دلهره آور روی صفحه روبرو میشید. پیام میگه موجودی کافی نیست.
اوه، عرق سرد میشینه رو پیشونی آدم.
واقعاً همینطوره. حالا از شما میخوام این تصویر ذهنی رو از یه حساب بانکی ساده ببرید به مقیاس زرادخانه های بزرگترین ارتش جهان.
مقایسه به شدت ترسناکیه.
راستش سوال اصلی ما امروز همینه. آیا ممکنه ارتش ایالات متحده در جریان جنگ 5 ماهه و نفسگیرش با ایران دقیقاً به همین نقطه تاریک رسیده باشه؟ یعنی خطای عدم کفایت موجودی؟
سوال بزرگیه.
سلام و به این کاوش عمیق خوش اومدید. ما امروز قرار نیست فقط تیترهای خبری رو بخونیم. میخواییم به لایه‌های پنهان ماشین جنگی و بحث لوجیستیک نفوذ کنیم
که معمولاً تو اخبار کمتر بهش پرداخته میشه.
درسته. ما امروز یه گزارش تحلیلی بسیار مهم روی میز داریم از پایگاه خبری پالس ایران 24. تاریخش هم 15 مرداد 1405 است، یعنی 6 آگوست 2026.
و البته در کنارش داده‌های خیلی دست اولی هم از رویترز داریم.
بله، رویترز گزارش‌های مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی یا همون CSIS، CNN و حتی بیانیه‌های رسمی خود پنتاگون رو هم قراره با هم کالبدشکافی کافی کنیم.
خوشحالم که داریم این اسناد رو با هم بررسی میکنیم. میدونید وقتی ما اخبار جنگ رو از تلویزیون دنبال میکنیم معمولا مسحور انفجارها میشیم.
آره، پیش روی نیروها و اون سخنرانی‌های آتشین سیاستمدارها.
دقیقاً، اما واقعیت بیرحم هر نبردی نه جلوی دوربین ها بلکه تو خطوط تدارکات و لوجستیک رقم میخوره.
همون اعدادی که روی کاغذ تو انبارهای مهمات ثبت میشن.
بله، همون اعداد در نهایت تعیین میکنن که آیا یه ارتش اصلاً میتونه فردا شلیک کنه یا نه. و مأموریت ما تو این بررسی عمیق همینه.
اینکه نشون بدیم چطور این اعداد خشک، اعدادی که از چشم من و شما پنهان موندن،
مستقیما روی بزرگترین تصمیمات ژئوپلیتیک و مرگ و زندگی انسان‌ها تأثیر می‌ذارن.
و خب دقیقاً به همین دلیله که باید از نقطه صفر شروع کنیم. ببینید، ما نمیتونیم بفهمیم چقدر از این حساب بانکی کم شده مگر اینکه بدونیم روز اول چقدر توش پول بوده.
منطقیه، باید موجودی اولیه رو چک کنیم.
گزارش همون اندیشکده CSIS که تو 27 ژوئیه منتشر شده یه تصویر اولیه به ما میده. بر اساس این داده ها پیش از آغاز این درگیری 5 ماهه آمریکا حدود 2200 موشک رهگیر پاتریوت داشته. جاه و دو فرند موشک تاد هم در اختیار داشته. خب وقتی من به عنوان یه فرد عادی به این عدد 2200 موشک رهگیر پیشرفته نگاه میکنم،
خیلی بزرگ به نظر میرسه، نه؟
دقیقاً، با خودم میگم این یه زرادخانه بیپایانه، اصلا یه سپر فولادیه که هیچ چیز نمیتونه ازش عبور کنه.
خب ببینید، روی کاغذ حق با شماست. 2200 واقعاً عدد بزرگی به نظر میرسه.
ولی تو واقعیت چی؟
اینجاست که ما باید تفاوت بین جنگ روی کاغذ و جنگ فرسایشی تو دنیای واقعی رو درک کنیم. چیزی که تو منابع ما خیلی بهش تاکید شده یه عدم تقارن به شدت بحرانیه.
عدم تقارن بین چی و چی؟
فاصله بین زمان تولید و زمان مصرف. ببینید، یه موشک پاتریوت فقط یه لوله پر از بارود نیست.
درسته، تکنولوژی بالایی داره.
ما داریم درباره یکی از پیچیده ترین ساخته های دست بشر صحبت میکنیم.
اما اجازه بدید من اینجا کمی با شما مخالفت کنم. ما داریم درباره ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم.
آها، بله، بزرگترین اقتصاد دنیا.
کشوری که تو جنگ جهانی دوم میتونست تو یه روز چندین هواپیما تانک از خط تولید کارخونه هاش خارج کنه.
آها، این دقیقا همون نقطه‌ایه که خیلی‌ها اشتباه میکنن.
یعنی واقعا میتونیم بپذیریم که همچین ماشین عظیم صنعتی تو تولید و جایگزینی این موشک‌ها تا این حد کند و ناتوان باشه؟ این ادعا یکم اغراق‌آویز نیست.
سوال بسیار بجاییه. اما مقایسه با جنگ جهانی دوم دقیقا همون تله‌ایه که خیلی‌ها توش میافتن.
چطور؟ مگه تولید نیست؟
نه واقعا. تو دهه 1940 تسلیحات اساساً از فولاد و قطعات مکانیکی ساده ساخته میشدن. با یه نیروی کار عظیم.
آها، یعنی میشد یه کارخونه خودروسازی رو سریع تغییر کاربری داد.
دقیقا. تو عرض چند هفته میشد کارخونه رو به تانکسازی تبدیل کرد. اما موشک‌های رهگیر امروزی مثل پاتریوت و تات اینطوری نیستن.
به خاطر اون قطعات الکترونیکی میگید؟
بله، به میکروچیپ‌های فوق پیشرفته نیاز دارن، حسگرهای نوری و راداری بی‌نهایت دقیق و البته مواد کمیاب.
که خب حتماً زنجیره تأمینشون هم خیلی پیچیده است.
دقیقاً، مشکل همینه. این قطعات تو سراسر جهان پخش شدن. شما نمیتونید فقط با اضافه کردن یه شیفت کاری سرعت تولید یه سیستم هدایت شدنه به این پیشرفتگی رو چند برابر کنید.
پس منابع درست میگن که ساختن هر کدوم از این موشک‌ها سالها زمان میبره.
بله، دقیقاً به خاطر همین گلگاه‌های زنجیره تأمین.
پس با این حساب ما با یه فرمول وحشتناک روبرو هستیم.
یه فرمول نگران کننده برای پنتاگون.
یعنی سالها مهندسی، طراحی و تأمین قطعات از سراسر جهان برای ساخت فقط یه موشک.
و بعدش؟
و بعد فقط فشردن یه دکمه و سوختن تمام اون زحمات تو چند ثانیه.
دقیقاً ماهیت جنگ مدرنه.
پس این 2200 موشک رو باید مثل شمردن تک تک گلوله های داخل خشاب یه مثلث در نظر بگیریم.
تشبیه خیلی خوبیه.
وقتی انگوش روی ماشه است و جنگ 5 ماه تمام به شکل شبانه روزی ادامه داره، اون خشاب بزرگ خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنیم خالی میشه.
بله، سرعت مصرف با سرعت تولید اصلا همخوانی نداره.
و این واقعیت ما رو مستقیماً با یه سوال دلهره آور روبرو میکنه. الان یعنی بعد از 5 ماه شلیک بیوقفه، ته این انبارها چه چیزی باقی مونده؟
وقتی به منابع نگاه میکنیم با اعداد و ارقام خیلی عجیبی روبرو میشیم. انگار یه زلزله اطلاعاتی در جریانه.
آره، و مرکز این زلزله همون گزارش خبرگزاری رویترزه.
گزارشی که اونقدر مهم بود که بلافاصله تو دهیل، فاکس نیوز و کیو ایندیپندنت هم باستاب پیدا کرد.
رویترز چی میگه؟ با استناد به منابع آگاه درون سیستم صراحتاً اعلام کرده که ارتش آمریکا عملاً تمام موشک‌های دوربرد اتکمز خودش رو مصرف کرده.
و فقط اتکمز نیست. موشک‌های ضربه دقیق یعنی PRSM رو هم تو این 5 ماه تمام کردن.
واو! عبارت عملاً تمام یعنی یه فاجعه لاجستیکیه.
تو ادبیات نظامی این یعنی شما دیگه توانایی ضربه زدن دقیق به عمق مواضع دشمن رو از دست دادید.
صبر کنین، عملاً تمام یعنی نیروی تهاجمی به صفر نزدیک شده؟
حداقل در مورد این موشک‌های خاص بله.
این گزارش رویترز بسیار قاطع و بدون ابهام، اما وقتی تو منابعمون میریم سراغ تسلیحات پدافندی و دفاعی یعنی همون پاتریوت ها و تاد ها،
اوضاع یکم مبهم میشه. درسته؟
ناگهان این شفافیت جای خودش رو به یه مه غلیظ میده. CSIS تو گزارشش میگه حدود 2/3 پاتریوت ها تو این 5 ماه شلیک شدن.
خب این یه عدد خیلی بالاست.
اما از اون طرف CNN تو 4 آت گزارشی منتشر میکنه که میگه نه، نزدیک به نیمی از پاتریوت ها مصرف شده.
که خب تفاوت معناداری با 2/3 داره.
البته در مورد موشک های تاد هر دو منبع توافق دارن. میگن 80% از اون 452 فرند از بین رفته.
یعنی فقط یه 1/5 باقی مونده.
ولی تو مورد پاتریوت ها من واقعا گیج شدم. تفاوت بین نصف و 2/3 وقتی پای 2200 موشک در میان باشه یعنی صدها فرند موشک چند میلیون دلاری.
دقیقاً اختلاف کمی نیست.
چطور ممکنه پیشرفته ترین ارتش جهان با اون سیستم های پیچیده حسابداری ندونه چند تا موشک تو انبارش داره؟ آیا واقعاً حساب کار از دستشون در رفته؟
نه، اصلا اینطور نیست، به هیچ وجه. پنتاگون دقیقاً میدونه که تا آخرین پیچ و مهره چه چیزی تو انباراش داره.
پس این تناقض برای چیه؟
اینجاست که ما باید مکانیسم ابهام استراتژیک یا مدیریت ادراک تو زمان جنگ رو درک کنیم. همونطور که یادداشت تحلیلی پالس ایران 24 هم بهش اشاره میکنه.
یعنی بیرون از اتاقهای طبقه بندی شده کسی آمار رو نداره؟
دقیقاً. هیچ کس بیرون از اون اتاقا اعداد واقعی رو نمیدونه. دلیل این تناقض تو رسانه‌ها این نیست که ارتش گیج شده.
پس دلیلش چیه؟ جنگ روانی؟
100%. دلیلش اینه که این اطلاعات بخشی از یه جنگ روانی اطلاعاتیه.
آها، پس شما میگید این درز اطلاعات به CNN و رویترز ممکنه کاملا مهندسی شده باشه؟
دقیقا همینه. ببینید، تصور کنید شما فرمانده نیروهای مقابل هستید.
خب.
اگر دقیقا بدونید آمریکا فقط 300 تا موشک پاتریوت داره، چی کار میکنید؟
خب محاسبه میکنم که با شلیک همزمان 301 پرتابه ارزان قیمت میتونم از سپر دفاعیشون عبور کنم.
آفرین. ولی وقتی یه گزارش میگه نصف موشک ها باقی مونده و یه گزارش دیگه میگه فقط یک سوم باقی مونده، شما نمیتونید محاسبه دقیقی از نقطه اشباع پدافند دشمن داشته باشید.
چقدر جالب. پس این تناقضا عمدن رها میشن تا دشمن تو تاریکی بمونه.
دقیقاً برای همینه. اما با تمام این اوصاف یه چیزی رو نباید فراموش کنیم.
چی رو؟
حتی اگر روایت خوشبینانه تر CNN رو هم بپذیریم، یعنی بگیم فقط نیمی از پاتریوت ها و 80% تات ها مصرف شدن،
باز هم با یه فراسایش بی سابقه و وحشتناک مواجهیم.
بله، تو ساختار دفاعی ابرقدرت این یه فاجعه است.
و وقتی رسانه هایی به بزرگی رویترز و CNN شروع می کنن به کوبیدن بر تبل خالی شدن انبارهای آمریکا،
افکار عمومی دچار وحشت می شه.
فقط افکار عمومی نیست، متحدان بین المللی و بازارهای جهانی هم می ترسن. تو چنین شرایطی دولت نمی تونه فقط تماشاچی باشه.
درسته، باید یه واکنشی نشون بدن.
اینجاست که واکنش پنتاگون به شدت جالب و قابل تأمل می شه. شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، میاد جلوی دوربین ها.
با همون جست های مقتدرانه همیشگی.
بله، و قاطعانه میگه ارتش آمریکا هر آنچه لازم داره رو در اختیار داره و کلن این گزارش ها رو رد میکنه.
و پارنل تأکید میکنه که آمریکا همچنان بیش از هر کشور دیگه ای تو جهان مهمات ذخیره داره.
یه واکنش کلاسیت برای کنترل بحران.
دقیقاً. میخوان فضا رو آروم کنن.
اما بیایید واقع‌بین باشیم. آیا ما باید حرف سخنگوی پنتاگون رو باور کنیم و گزارش‌های اندیشکده‌ها و خمرگزاری‌ها رو دروغ محض بدونیم؟
خب این یه سوال خیلی مهمه.
وقتی رویترز میگه موشک‌های تهاجمی اتکمز تمام شده و پارنل میگه ما هر چه لازم داریم رو داریم،
این یه تناقض آشکاره.
آیا این فقط یه بازی کثیف و کلمات نیست؟ به نظر من اونها عملاً توان تهاجمی خودشون رو از دست دادن و حالا فقط برای دفاع کردن از خودشون مهمات دارن.
ولی نمیخوان این ضعف رو جلوی دوربین ها بپذیرن.
دقیقاً، نظر شما چیه؟ آیا پارنل فقط داره یه حقیقت تلخ رو پنهان میکنه؟
شما دست روی نقطه بسیار حساسی گذاشتید. برای درک این تناقض ما باید بفهمیم که تو اتاهای فکر نظامی عبارت هر آنچه لازم داریم دقیقاً چه معنی میده؟
مگه معنیش این نیست که انبارها پره؟
نه اصلاً، این به معنای پر بودن انبارها تا سقف نیست. ارتش‌ها یه مفهومی دارن به نام خط قرمز لوجیستیک.
خط قرمز لوجیستیک یعنی چی دقیقاً؟
این خط قرمز اون حداقل مطلقیه که باید برای دفاع از موجودیت خودشون حفظ کنن، یا مثلا برای واکنش به یه بحران غیرمنتظره توی نقطه دیگه ای از جهان.
آها، پس یه ذخیره احتیاطیه.
بله، وقتی پارنل میگه ما مهمات لازم رو داریم، احتمالاً منظورش اینه که ما هنوز از اون خط قرمز حیاتی عبور نکردیم.
پس در واقع هم رویترز درست میگه و هم پنتاگون.
یه جورایی بله.
رویترز میگه بخش عملیاتی انبارها خالی شده و پنتاگون میگه ما هنوز به اون ذخیره احتیاطی دست نزدیم.
کاملا درسته.
این یعنی اونها دیگه نمیتونن دست به حملات گسترده بزنن. باید مواد باقی مونده رو خیلی قطره چکانی و با وسواس شدید مدیریت کنن
تا مبادا از اون خط قرمز رد بشن. و میدونید این مدیریت قطره چکانی فقط یه بحث فنی و لوجیستیکی باقی نمیمونه.
منظورتون چیه؟
این محدودیت به طور مستقیم وارد اتاق فرماندهی میشه و گلوی سیاستمدارها رو میفشاره. اعداد و ارقام داخل انبار مرزهای تصمیم گیری تو میدان نبرد رو تعیین میکنن.
و این ما رو به یکی از جذابترین و در این حال شوکه کننده ترین بخشهای منابع امروزمون متصل میکنه. بیایید از تئوری فاصله بگیریم و به یه اتفاق واقعی نگاه کنیم.
اتفاقی که همین هفته گذشته رخ داد.
بله، دونالد ترامپ که در حال حاضر تصمیم گیرنده نهاییه اعلام کرد که یه حمله گسترده و از پیش برنامه ریزی شده رو تو آخرین لحظات لغو کرده.
وقتی این خبر منتشر شد، روایت رسمی کاخ سفید چی بود؟
می گفتن پیشرفت و دیپلماسی باعث شده تا اونها از حمله صرف نظر کنن، یعنی یه جورایی پیروزی برای صلح و مذاکره.
اما اگر گزارش های رویترز و پالس ایران 24 رو در کنار این اتفاق قرار بدیم، یه روایت دوم و بسیار متفاوت شکل می گیره.
روایتی که از زبان برخی از تندروترین مشاوران خود ترامپ به بیرون درز کرده.
بله، و این روایت دوم دقیقاً بر اساس نظریه انبار خالیه.
یعنی چی؟ اونها معتقدن که دلیل واقعی توقف این عملیات صلح طلبی یا دیپلماسی نبوده.
پس چی بوده؟
فرماندهان نظامی به سادگی به رئیس جمهور اطلاع دادن که موشک‌های ضربه دقیق مثل اتکمز و PRSM برای پشتیبانی از چنین حمله‌ای به پایان رسیده.
اوه،
بله. شما نمیتونید حمله‌ای را آغاز کنید وقتی ابزارش رو ندارید.
واو، این فوق‌العاده است. منظورم اینه که این زاویه دید تمام درک ما را از اخبار روزمره دگرگون میکنه.
دقیقاً. به همین دلیله که تحلیل منابع خیلی مهمه.
تصور کنید ما تو خونه هامون نشستیم، اخبار تلویزیون رو تماشا میکنیم و میشنویم که مذاکرات نتیجه داد، دیپلماسی پیروز شد و حمله لغو شد.
و همه خوشحال میشن.
با خودمون میگیم چقدر عالی که سیاستمدارها به توافق رسیدن. اما تو واقعیت پنهان ممکنه قضیه اصلا ربطی به اراده سیاسی نداشته باشه. ممکنه واقعیت این باشه که خالی شدن خشابها، نبود قطعات یدکی و تحلیل رفتن سپر پدافندی پاتریوت اونا رو با دستهای بسته وادار به نشستن پشت میز مذاکره کرده.
این نشون میده که توی یه جنگ 5 ماهه قانون فرسایش حتی بزرگترین ابرقدرت نظامی تاریخ رو هم به زانو در میاره.
این یکی از مهمترین درس‌های تحلیل استراتژیکه. ماشین جنگی ابرقدرت‌ها روی کاغذ شاید شکست‌ناپذیر باشه.
اما تو واقعیت چی؟
تو واقعیت با محدودیت‌های شدید لوجستیکی و صنعتی روبروست. ما به عنوان تحلیلگر و شنوندگان ما به عنوان مخاطبان اخبار باید همیشه به یاد داشته باشیم که روایت رسمی دیپلماسی
گاهی اوقات میتونه زیباترین پوشش باشه برای پنهان کردن درماندگی لوجستیکی.
دقیقاً. البته ما با قطعیت نمیگیم که دیپلماسی هیچ نقشی نداشته.
بله، قطعاً متغیرهای زیادی دخیله.
اما همونطور که منابع امروز به ما نشون دادن، وضعیت انبارها به یه متغیر تعیین کننده تبدیل شده که دیگه نمیشه اون رو نادیده گرفت.
بسیار خوب، بیایید تمام این قطعات پازل رو برای شنوندگانمون توی تصویر نهایی جمع‌بندی کنیم.
حتماً.
ما این کاوش عمیق رو با انبارهای پر زرق و برق پیش از جنگ شروع کردیم، جایی که 2200 پاتریوت و 452 تاد به عنوان نماد قدرت آمریکا شناخته می شدن.
سپس وارد تونل تاریکی نبرد 5 ماهه شدیم و فهمیدیم که چرا با وجود کارخانه‌های بزرگ جایگزین کردن این موشک‌های هوشمند سالها زمان می‌بره.
بله، دیدیم که چطور گزارش‌های رویترز از مصرف تقریباً تمام موشک‌های تهاجمی خبر میدن
و چطور آمار پدافندی بین نصف تا 80% فرسایش رو نشون میده.
و البته اون مکانیزم ابهام استراتژیک رو هم بررسی کردیم، اینکه چگونه پنتاگون با بازی با کلمات و استفاده از مفاهیمی مثل خط قرمز لوجستیک
سعی میکنه واقعیت خالی شدن بخش عملیاتی انبارها رو پنهان کنه.
و در نهایت دیدیم که این واقعیت‌های پنهان لوجستیکی چطور میتونن دلیل اصلی لغو یه حمله نظامی بزرگ تو هفته گذشته باشن.
حتی اگر تو اخبار به نام پیروزی دیپلماسی تمام بشه.
دقیقاً. با وجود اینکه میدونیم اعداد دقیق همچنان به عنوان بالاترین اسرار نظامی محفوظ هستن،
اما واقعیت بزرگتر کاملاً اوریان و غیر قابل انکاره.
همون فرسایش اجتناب ناپذیر، بزرگترین ارتش جهان توی جنگ مداوم و 5 ماهه.
بله، فرسایش بی‌رحم‌ترین و در عین حال واقعی‌ترین قاضی تو هر جنگیه.
بسیار عالی. ممنون از شما که تا این لحظه تو این کاوش عمیق پا به پای ما اومدید و به لایه‌های پنهان اخبار نفوذ کردید.
امیدوارم برای شنوندگان هم به اندازه ما جالب بوده باشه.
اما پیش از اینکه شما رو به جریان روزمره زندگی برگردونم، میخوام یه فکر تأمل برانگیز رو تو ذهن شما بکارم.
یه سوال باز برای فکر کردن.
بله، پرسشی که منابع ما اون رو مستقیماً مطرح نکردن، اما سایه سنگینش روی تمام این آمارها حس میشه. ما این گفتگو رو با تصویر اپلیکیشن بانک و خطای موجودی کافی نیست شروع کردیم.
همون کابوس حساب خالی.
حالا تصور کنید اگر یه درگیری 5 ماهه توی جبهه تونسته انبارهای موشک‌های پیشرفته بزرگترین ابرقدرت جهان رو تا این حد تخلیه کنه و اونها رو مجبور به لغو حملات کنه.
این موضوع چه پیام روشنی برای امنیت کل جهان داره؟
دقیقاً. تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید و میبینید که یه بحران کاملاً جدید، یه شوک غیرمنتظر توی گوشه دیگه از کره خاکی شعله‌ور شده.
مثلا تو اقیانوس آرام، دریای جنوبی چین یا حتی شرق اروپا.
بله، در حالی که انبارهای اصلی آمریکا تا این حد خالی شدن و همونطور که فهمیدیم ساخت هر موشک جدید سالها طول میکشه، جهان امروز چقدر در برابر این شوک امنیتی دوم آسیب پذیره؟
آیا ابرقدرت‌ها در صورت بروز همزمان دو بحران بزرگ با خطای فلج کننده عدم کفایت موجودی روبرو خواهند شد؟
و اگه اون سپر دفاعی بشکنه، واقعاً چه کسی بهای اون رو پرداخت خواهد کرد؟ به این سناریو فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.